لطف تو هستم، همچنین از جناب آقای خراسانی هم من باز هم عذرخواهی میکنم. پیش از اینکه وارد استدیو بشیم، جناب آموزگار کتابی رو به من نشون دادن و گفتن که بسیاری از مطالب این کتاب، بهتر بگم چارچوب این کتاب، در حقیقت مقاله هایشون، یادداشت هاشون در حقیقت در حوزه گردشگری و کتاب هست. نقد و نظری بزنیم همون که اون کتاب رو معرفی کنیم. البته خب در مجله بخارا پیشتر این نوشته ها به چاپ رسیده. نقد و نظری بزنیم، جناب آموزگار عزیز معرفی بکنید این اثر رو و کمی هم درباره این کتاب صحبت بکنیم.
عرشت خدمت شما که من برحال به دلیل مسئولیت سنفی که داشتم و بعد با توجه به سال گذشته نمایشگاه کتاب فرانکفورت در سال 2019، من 30 سالی بود که خودم نمیدونستم، البته اون مسئولین نمایشگاه آمار داشتن و خلاصه اومدن یک کیکی گرفتن و اومدن در غرفه ایران و بله. خلاصه این تبریک به ما گفتن و من خیلی احساس فخر میکردم که شبش یه جایی رفتیم مهمونی که اون میزبان که یه زمانی در ایران هم در واقع یک کتاب فروشی تأسیس کرده بودی، آقایی به نام آزاد عجمیان، اون شب به اصطلاح جشن 50 سالگی بله. حضورش در فرانکفورت گرفت، ما دیگه رفتیم غلاف کردیم دیگه. هر شبت که این مجموعه این چیزا این بود، یعنی کلن به طور کلی، خب با توجه به این که یعنی شما دو تا بستر متفاوت رو دارین، یه مجموعه فعالیتی که توی داخل کشور انجام میشه تو حوزه نشر و یه فعالیت هایی که در عرصه بین المللی انجام میشه و تفاوت های معنادار اینها، خب ما رو وامی داشت، من رو وامی داشت به این که خب من بررسی کنم، مطالعه کنم و برحال ببینم که چجوری قضایا. و وقتی که این مسئولیت صنفی هم شروع شد، فکر کردم که خب توی حالا روزنامه های مختلف من این چیزایی می نوشتم توی سایت ها و اینا، و ولی به هر حال این یه اتفاقی بود که آقای دهباشی خب بله. چیز کرد، خواست که من یه ستونی داشته باشم در مجله بخارا و اینا رو مرتب اونجا بنویسم، که این اتفاق به نظرم میرسه که برای خود من حداقل فایده خیلی زیادی داشت که اینا متمرکز شد. و بعد این به یه جایی که رسید، من دیدم خب میرسم به بزرگانی که به هر حال بزرگان ادب و فضلا و اینا تعریف می‌کردن از این نوشته‌های ما، در حالی که من اصلا مخاطب نوشته‌های من این عزیزان نبودن. من برای همکاران، برای کسانی که تو حوزه نشر و کتاب و اینا
بله.
دغدغه‌شون در واقع دغدغه صنفی و اقتصادی کار کتاب و فرهنگی کار کتاب بود، برای اینها بود. و خب اینا اصلا عموما بی اطلاع بودن از این چیزا، این مطالب. این بود که به هر حال طبق توصیه‌ای که بعضی از این دوستان کردن، ما اون بخشی رو که تا اون زمان آماده شده بود، ما تحت عنوان دفتر اول منتشر کردیم که توی این شما مقالات مختلفی رو شما راجع به نمایشگاه‌های معروف دنیا هم پکن و اصلا نشر در چین چجوریه، واقعا یه چیز اتفاق، من خودم برای خودم یه آموزش خیلی خیلی مؤثر و مفید بود بله. اصلا این مطالعه راجبه این که چگونه اینا ظرف 10 سال خودشون رو رسوندن، الان رتبه دوم جهان رو دارن از نظر ترنوور بعد از امریکا. و خب به هر حال اینا چیزایی است که به نظرم میرسه که میتونست مفید باشه که یک دورنمایی رو در مقابل همکاران ما قرار بده، اینایی که توی این حوزه مشغول فعالیت هستن. و خب چیزای مختلفی هست که به هر حال یه بخشش فرهنگ به طور عام و کتاب به طور خاص، و یه بخش دیگهش موضوعات مختلفه. یعنی حتی مثلا ما مطلب داریم تو اینجا راجبه شوراهای اسلامی
بله.
و چون انتخابات شوراهای اسلامی در
خب توجه محتوای برنامه میشم یه خود متمرکز شیم اون بخشای گردشگری
بله. من توی بخشای گردشگریش ببینید، مثلا فرض کنید که شما، من یادم میاد که عنوان یکی از این مقالات در واقع بحث کتاب، روستای دوستدار کتاب و گردشگری
بله. بله.
روستای رمین خب ما اون موقع شنیده بودیم توی این رفت و آمدی که داشتیم توی این حوزه انتخاب پایتخت کتاب ایران و روستاهای دوستدار کتاب و غیر و ذالک، آشنا شده بودیم با فعالیت‌هایی که توی این روستا، روستایی که 11,000 تا جمعیت داره و به همت یه آدمی، یک صیاد عبدالحکیم بهار، در واقع این زمانی که اونجا خب شغل اصلیه در واقع به دلیل این که یا باید برن کارمند دولت بشن، یه جای استخدام بشن، و اغلب اینا که خب این امکان رو پیدا نمیکنن میرن صیادی، و وقتی میرن صیادی 5 تا 6 تا لنج با همدیگه راه میفتن میرن دریا، یه چیزی حدود یک ماه اونجا به همدیگه میبندن، این لنجا رو به هم میبندن و اونجا اتراق میکنن و هی شبا در واقع تو رو میندازن و روزا تو رو میکشن بالا و این ماهیایی که صید کردن میزن چه از 10 صبح دیگه بیکار میشن. می نشستن اینها برای همدیگه مثلا خاطره تعریف میکردن، اما این آقای به دلیل اینکه از کودک و نوجوان هم شروع کرد، یعنی از دوران کودکیش این کیهان بچه ها میخوند، این آقای عبدالحکیم بهار پدرش کارمند شیلات شده بود، بنابراین اینا از روستای زمین رفته بودن چابهار زندگی میکردن و این مرتب میرفت به اون دکه روزنامه فروشی سر میزد ببینه که نسخه جدید کیهان بچه ها رسیده یا نه، و خب توی این کیهان بچه های خاطرتون، آقای فریدون که قطعا خاطرش از شما ممکنه خاطرتون نباشه، ولی داستانای دنباله دار بود برای کودکان و بعدن این داستانای دنباله دار تبدیل به کتاب شده بودن و این برایش جالب بود. این هنوز مثلا تو دوران دبیرستان و یاد میده همون داستانای دنباله دار مثل کتاب تبدیل شده و این علاقهش به کتاب بیشتر و بیشتر شد و زمانی که این میرفت صیادی یک ماهی که اونجا بود، این با خودش خلاصه مقدار قابل توجه کتاب میورد اونجا. خب همه با هم دیگه شوخی میکردن، لطیفه تعریف میکردن، این کتاب میخوند و کنجکاو میشن خب چیه، چی میگه، این کتاب چیه، و به صرافت میفته اسمش میذاره سبد صیادی. حالا سبد هم نبوده، کیسه بوده، یعنی کتابا رو داخل کیسه میذاشه، ولی نمیدونم چرا اسمش گذاشته سبد صیادی. اینا رو توضیح میکنه بین ماهیگیرا و اینا مینشستن کتاب، یعنی ده به بعد کتاب میخوند، بعد برای هم دیگه صحبت میکردن، بحث میکردن، تا زمانی که خب این چیز خیلی وقتی خودش برای من تعریف میکرد میگفت مثلا ما در واقع سفر میکردیم به جاهای ندیده، آدم های نشناخته رو در واقع ملاقات میکردیم، نمیدونم، و این برای ما خیلی جذاب بود توی این، یعنی چیزی که کانسپتی که گرفته بودن از این کتابخانه این بود. تا وقتی که این استخدام میشه تو اداره بهداشت چابهار، برمیگرده به خشکی،
بله،
و خب با یه مقدار زیادی کتاب برمیگرده و این کتابا رو میبره خونه‌اش. یه همسری داره که خیلی بهش علاقه داره و اون همسر میدونسته که خب این چقدر کتابا رو دوست داره، مهمون خانه شونو به سلام اتاق پذیرایی شونو خالی میکنه و میگه خب این کتاب رو بچین اینجا.
بله بله.
و وقتی اونجا رو میچینه خب این به فکر میفته که بچه ها رو دعوت بکنه بیان اینجا و شروع بکنن و یه جریانی شروع میشه که این جریان تبدیل میشه به این که اینجا این کتابخونه روستایی میشه، که زمانی که مثلا تو همین دوره‌ای که ما راجعش صحبت میکنیم حدود 600 تا بچه توی این کتابخونه رفت و آمد داشتن. این کتابخونه چی بود؟ یک کانکسی بود 50 متر مربع، یه کانکس دست دومی رفته بودن خریده بودن توی فضای بازی، این کانکس رو مستقر کرده بودن، برقی گرفته بودن براش و اینا، و خود اون بچه هایی که در واقع توی این کتابخانه در کنار این کتابخانه بزرگ شده بودن، یکیشون بود که اون به دانشگاه رفت و فارغ التحصیل شد،
بله،
و اون حکیم رو شروع کرد به کمک کردن، و این دیداری که من از اونجا داشتم و این تجربه یکی از مقالات این کتابه. و اینو وقتی رئیس منطقه آزاد چابهار خوند تو، یعنی ما یه بخارا رو، این آقای دهباشی، من ازش خواهش کردم که شما یه نسخه برای رئیس منطقه آزاد چابهار بفرست، یه دونه برای استاندار سیستان بلوچستان بفرست، یکی برای وزیر ارشاد بفرست، برای کیکی این 5 تا نسخه رو امضا کرد فرستاد. این که رسید دستش وقتی که خوند به این معاون فرهنگیش صدا کرد که آقا این رمین همین بغلس خودمون نیست، چون فاصله شون کمه 5 کیلومتر با منطقه آزاد فاصله داره. میگه آره. میگه خب اینا چیه، این مجله به نظر میاد مهم میباشه، چیه اینا که اینا راجبش نوشتن؟ میگم بریم خلاصه ببینیم. اینا سوار ماشین میشنن میرن روستا و میگن چیه داستان، میگن این حکیم میدونه، عبدالحکیم بهار خلاصه صداش میکنن، اون میاد و میگه آقا ماجرا چیه، راجب شما اینا نوشتن، این میبرتش توی اون فضای بازی که بود، اون کانکس نشون میده، میگه همش همینه. و اتفاقا اون موقعی که اینا میرن به دلیل اینکه منتظر بودن این بچه ها که اون نفری که اینا بعد از اونها این کتابخونه باز میشه، اینا نشسته بودن کنار این کانکسی که با قفل قفل به کلید شده بود، بسته شد بسته بود، اینا منتظر بودن که اون نفر بیاد اینو باز کنه، اینا برن داخل چیز. من اونجا میگه، میگه خب چرا ساختمون ندارید، چرا فلان ندارید. و الان خوشبختانه بگم بهتون اون مقاله و بعد وزیر رفت از اونجا بازدید کرد، استاندار رفت، خود منطقه آزاد در واقع کمک‌های زیادی کردن، همون موقع یه مینی بوس به اینا دادن، کردنش کتابخانه سیار، رفتن روستاهای اطراف. یعنی این موج گسترش پیدا کرد روستاهای اطراف و الان یه چیزی شده که یکی از جاذبه‌های گردشگری خانم سبزیان، یعنی مثلا میرن چابهار، یعنی حتما میگن رمین، بریم رمین رو ببینیم این چیه این بچه‌ها، یعنی واقعا هم دیدن، یعنی خود بچه‌ها با یعنی دغدغه‌ای که اینا راجع به محیط زیست داشتن، چون ایام نوروز به خصوص این مسافران زیادی که میان، گردشگران زیاد، این یه فضای خیلی بدی رو ایجاد میکنن، پلاستیک می‌ریزن و فلان
می‌کنن،
و این بچه‌ها یکی از چیزاشون این بود که آره محیط زیست ضروریه، ما حفظ محیط زیست لازمه، ما باید چیز بکنیم. و اینا گروهایی رو تشکیل میدادن، همین بچهای کتابخون راه میافتادن کنار ساحل و اینا اینا رو تمیز میکردن.
بسیار ممنون و متشکرم. خب من یک بار دیگه هم عذرخواهی میکنم از جناب آقای عنایتی زاده، مدیر گروه ایران شناسی کتابخانه ملی. قربان، در خدمت شما هستیم. خب فصلی از فرمایش عزیزان رو شنیدید و آنچه که امشب ما داریم دربارش صحبت میکنیم، یعنی گردشگری و کتاب رو، این دو زلف متفاوت رو داریم به هم گره میزنیم و در قالب همنشینی که خب همه دوستان هم بر این عقیده استوارن که کاملا قابلیت همنشینی و جانشینی داره. خب ایران شناسی کتابخانه ملی، جناب عنایتی زاده در خدمت شما هستیم، روی کرد شما رو و تبیین شما رو در باره گردشگری و کتاب بشنویم.
زنده باشید. بازم من تشکر میکنم استفاده کردن بیانات مهمانات گرانیتون. واقعیتش ما در کتابخانه ملی خب نگاهمون کتابدارانه هستش به اون چه که حالا مقوله کتاب هستش و پس حالا گردشگریم. اگه بخوایم به این مقوله پیوند بدیم، من حالا یه بخوام به گذشته تاریخی نگاه کنم، میخوام بیام بحث نقش کتاب در توسعه گردشگری. ما زمانی در جهان غرب با چیزی به نام دانش ایران شناسی روبرو شدیم که اولین کتاب‌هایی که گردشگران اروپایی به ایران اومدن و حالا ما الان تحت عنوان سفرنامه ها نام میبریم، الان خوشبختانه زیادی از اینا در کتابخانه ملی هم موجود هست. این کتاب ها زمانی که به صورت در واقع آثاری که نوشته شد و به غرب رفت، اونجا بود که جهان غرب با یک تمدن خوب بزرگ و از این به نام حالا ایران و آشنا شد و اون سرآغاز شد که بعدا در سده 19 خب تعداد زیادی از این محققین و پژوهشگران، حالا گروه بعد در قالب مبلغ مأمور سیاسی به هش انواع مختلف اومده، ولی خب بخیر که دفعه این بود که بیان به ایران رو بشنن. بخواهم از کنم که این بحث گردشگری، یعنی ما این به اینه دیدیم که کتاب تونه چه نقش ایجاد کنه. زمانی که آدام اولاریوس آلمانی اومد و در ایران در دهه 17 میلادی اشعاری از حافظ رو در کتابش با خودش به آلمان برد، اون نهضت گرایش زباندانای آلمانی در واقع به اشعار حافظ و حافظ شناسی رو وجود آورد که امروز مثلا ما شاهد هستیم که از آثار حافظ چه ترجمه های ارزشمندی در کتاب
و اون ارتباط که اصلا گوته با حافظ در حقیقت
بله و گوته با حافظ و دیگر، یعنی به هر حال این ارتباط متقابل بود. حالا در دوره اسلامی هم باز هم این در واقع تأثیری که این آثار دانشمندان بزرگ اسلامی که به هر حال تمدن اسلام رو باز به قبل شناسون در فتح بابی شد برای گسترش رشته اسلام تجربی و اسلام شناسی در ایران شناسی، که این دوتا شاخر الان ما در کتابخانه ملی در واقع در قالب یک کتابخانه تخصصی در اختیار داریم، هم حوزه ایران شناسی و هم اسلام شناسی. بدون شک کتاب اینجا میتونه نقش خودش رو به هر حال از صده های گذشته نشون داده. خب امروز هم به هر حال حالا این بیاناتی که دوستان فرمودن با تمام این مشکلاتی که هست، محدودیتی که کتاب در جامعه امروز داره، من امروز مثلا یه خبری میخوندم در مثلا در افغانستان، حالا اصلا تحت گردشگری کتاب گردشگر راه انداخته، این کاری که البته در کتابخانه ملی هم چند سالی خوشبختانه باب شده و بحث تبادل کتاب هست، بحث اهدای کتاب هست. خب با توجه مشکلاتی که هست، بحث حالا بودجه هستش، بحث امکان خرید کتاب برای خیلی ها نیست، گرانی یا امکانات نگهداری کتابو ندارن، ولی با این طرحهای اینچنینی که ما کتاب ها رو به قول معروف دست به دست هم میدیم و همدیگر رو آگاه میکنیم، اون چیزی که من خوندم میدم به همسایه هم میدم به فرد کناری و ایشون کتابش رو به من میده، و در واقع ما میتونیم با طرح کتاب های گردشگر، در واقع اون طرح گردشگری هم در واقع در مفهوم کتاب به خوبی پیاده بکنیم و حالا در مکان های عمومی، در جاهایی که میتونیم جاذبه ها رو ایجاد بکنه. خیلی جالب بود، در باز من نقل میکنم از خبری که میخوندم، مثلا در روستای در اسفیدان بورژونس که احتمالاً در جنهستید که اینجا جایی روستای توریستی هستش، در اونجا در کسبه و مغازه داره اون روستا همه کتابخانه و کتابدار شدن، یعنی کتاب ها سر میز هر قهوخانه که میرید کتاب داره، نمیدونم میوه فروشه کتاب داره، و به این توریست ها و مسافرهای کتاب ها رو میدن، یک جاذبه شده برای اون گردشگری که به اونجا میاد که در این حال فرهنگ کتابخانه رو هم ترویج میکنن. امروز در ما در کتابخانه ملی خوشبختانه خب به هر حال این فضا هست، این امکانات هست، چه در حوزه تالارهای مجهزی که این کتابخونه داره و در چه حوزه در واقع گردآوری منابع، چه آثار تولید داخل و خارج. ولی خب به هر حال ما انتظارم اینه که حالا با توسعه بقیه فضاهای فرهنگی که شده از جمله کتابخانه های عمومی که خیلی میتونن در این قضیه نقش مهم ایفا بکنن، مخصوصا در شهرهایی که جاذبه توریستی و گردشگری دارن، این هر چقدر فعال باشن، حالا نهادهای مثل وزارت ارشاد یا شهرداری ها کمک بکنن که یک مقدار حالا این بار از جوش کتابخانه ملی به نوعی برداشته میشه و میتونه توسعه مدیریت ها و شعبات و نمایندگی که در مراکز استان هستش این مقوله رو تقویم کنن. در کنارش کار گسترش کتابخانه های الکترونیک رو داریم، البته هرچند هنوز این فضای سنتی استفاده از کاغذ و کتاب چاپی خب بیشتر مد نظر هست، هنوز این فرهنگ برای ما جا نیفتاده، ولی به هر حال اینا جز طرحهایی هستش که میتونه خیلی کمک بکنه به گسترش بحث فرهنگ کتابخانی. و خب قطعا در کنارش ما میتونیم مقوله گردشگری هم در کنار کتاب ببینیم و این توسعه رو در جای جایش حالا شهرها و مناطق کشورمون داشته باشیم.
درسته.
یه بحثم حالا من خدمت میکنم، حالا این که بزرگواران فرموده خب درسته، واقعا امروزه شاید پدرها دیگه نمیدونم دوست شغل شدن سه شغل شدن امکان کار با کتاب مطالعه ندارم، ولی واقعا ما باید این بحث حرکت پایه‌ای رو از سطح مدارس و دانش آموزان، ما حالا یه فرهنگی در قدیم ما ایرانی ها داشتیم شبا مثلا پدر مادر و بچه‌شون یه قصه می‌خوندن تا بخوابه، این یه خیلی فرهنگ کار فرهنگی ارزشمندیه که میتونه یه بچه رو، یعنی من خیلی از افرادی رو که من خودم با دانشجو در سر کار دارم مثلا از این طریق مثلا عاشق کتاب و کتابخوانی شدن و هم کتابایی که شب کنار بسترشون پدر یا مادر
کامل
و این مسئله رو میشه حالا گسترش داد و با طرح کتابخانه‌های گردشگری میتونیم در واقع کمک کنیم به جاذبه‌های گردشگری و کتابایی که حالا جنبه راهنما دارن و اطلاعات به ما میدن از مناطق مختلف، میتونیم قضیه هم در داخل کشور و شما بلایس میتونه در واقع قضیه بین المللی هم پیش نگاه کنیم، میتونیم دو سویه باشه، همونطوری که ما از غربی ها تمدن ما رو بردن و داخل موجود نهضت علمی شدن، بلایس ما میتونیم برای این جاذبه ها رو در همه دنیا ایجاد بکنیم برای فرهنگ
کتابخانه توسعه پیدا بکنه. درسته. نکته که فهمیدید جناب عنایتی زاده، البته وقتی که در بحث بنیادین مفهوم آموزش ورود میکنیم، حالا شما به در کنار نهاد خانواده به آموزش پرورش اشاره کردید، چیزی حدود 10 سال پیش با حذف حضور کتابدار معلم ها در مدارس کشور ما به نظرم یکی از بزرگترین خبط و خطاهای مفهوم پرورش در کنار آموزش پرورش صورت گرفت، یکی از کاردستی های بزرگ وزارت آموزش پرورش بود و در طی این 10 سال هم با وزرای این عرصه که صحبت کردیم صرفا با این پاسخ که هان چی بوده مواجه شدیم، و خب من فکر میکنم یکی از رسالت های شما دیگر عزیزانی که در حقیقت در این استودیو حضور دارن چنین مطالباتی از نهادهایی هستش که اتفاقا سهم بسیار بسیار وسیعی در عرصه فرهنگ سازی به ویژه برای کودکان و نوجوانان ما که قرار است پدران و مادران آینده بشوند بر دوش خواهند داشت. البته نمیدونم ما این عرایض موافق هستی یا صرفا نظر شخصی خودم.
ببینید بنده الان خدمت عرضم، ما مثلا در کتابخانه ملی خب کتابخانه ملی بنا بر اون رسالتی که حالا در واقع چیزش اساسنامه‌اش نوشته شده وظیفه اول این کتابخانه پاسداشت در واقع میراث مطلوب کشور.
بله.
وظیفه دومش اطلاع رسانی هست، یعنی کتابخانه ملی نهادی است که باید حفظ کنه این آثار رو.
درسته.
و در مرحله دوم در اختیار مخاطبینش قرار بده. حالا در کنار کتابخانه ملی که در همه دنیا این شکل متعدد کشور ما متاسفانه خب تمام این پال به دوش کتابخانه افتاده و همین شما به درستی میفهمید کتابخانه هایی که در مدارس میتونن باشن اینا خیلی میتونن کمک کنن و بعد گسترشش بدیم به کتابخانه عمومی. ما خیلی از این مراجعینی که الان به کتابخانه ملی ما مراجعه میکنن خب اون مشقت سختی اومدن به اون تپه عباس آباد رو باید به دوش بکشن و بیان با شرایط سخت، ولی اینها خیلی راغبن که در هر محلهشون یه دونه کتابخونه با همون استانداردهای نه به اون حالا بگیم مثل کتابخانه ولی در همون حد صندلی سالمی داشته باشه، میز مطالعه سالمی داشته باشه، چراغ مطالعه سالمی داشته باشه و اینها بتونن دسترسی به اینترنت داشته باشن برای تبادل اطلاعات. خیلی از اینها راغبن اینجا پخش بشن تو این فضا.
بله.
یعنی ما میخوام بگم که این قضیه در واقع از پایه، واقعا ما از مدارس باید شروع کنیم، بعد کتابخانه های عمومی و کتابخانه ملی باید نهادی باشه که ناظر بر همه این احوال. ولی الان در واقع قضیه برعکس شده، ما حتی کتابخانه ملی بخش از بار کتابخانه عمومی رو در مقیاس کوچیکی داره به دوش میکشه که برای که نباید
پذیرفتنی است. درست میفهمی، درست میفهمی.
ولی اینم حالا نکته است که حالا من در نظر میگیرم که باید
بسیار سپاسگزارم با رعایت تمام شیوه‌نامه های بهداشتی از همین دور نزدیک جناب عنایتی‌زاده دستتون رو به گرمی فشارم. آرزوی توفیق دارم، مانا باشید به مهر.
متشکرم از اینکه بنده رو لایق دونستید که در
عزیزید و بزرگوار. شبتون بخیر.
شما باشم، شب شما بخیر.
خدا نگهدار شما باشه. من نمیدونم هنوز ارتباطتون با جناب خراسانی برقراره؟ جناب خراسانی من عمیقاً نیم دیگری از شرمندگی امشب وجودم در حقیقت متعلق به شما، تمام قد من رو حلال کنید. چیزی نزدیکی به 42 دقیقه شما پای تلفن بودید. امیدوارم که این حقیر رو در حقیقت عفو بفرمایید. خب برای اینکه با بیش از این دیگه در حقیقت تستی اوقات نکنیم، من پرسش پایانی رو در حقیقت از شما میپرسم و مطرح میکنم. البته اگه در راستای فرمایش دوستان هر نکته و مسئله‌ای هست اون رو حتما در فرمایشتون لحاظ بفرمایید و از زاویه دید شما. شما در ابتدای فرمایشتون به این نکته اشاره کردین که تجربه باغ کتاب در تهران به عنوان تبدیل شدنش به یک محیط یا قطب گردشگری فرهنگی میتواند در دیگر استانهای ما، حالا حداقل در استانهای برخوردار، به وقوع بپیوندد. چنین مطالبه‌ای، چنین تلاش‌هایی از سوی شما برای همراهی و همدلی با بدنه فرهنگی استانها و شهرستانها صورت گرفته یا فعلا فقط تمرکز بر تهران پایتخت است؟
راستش ما چون به لحاظ سازمانی ذیل شهرداری تهران و سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران هستیم.
بله.
در نتیجه خب بسیار تهران محوریم، یعنی تمام هموقتمون مبتنی بر در واقع کلان شهر تهران.
درسته.
ولی درخواست یا ایده های مشابه و بازدید های مشابه بسیار داشتیم.
آره همین منظورم بود. چقدر عالی. خب
آره، یعنی مثلا از نماینده های مجلس گرفته تا شهرداران شهرهای دیگه بارها اومدن بازدید در واقع باغ کتاب برای اینکه با این ایده که مشابه اون رو در شهرهای خودشون بتونن دایر کنن. ما حتی از کشورهای دیگه هم در واقع به طور مرتب بازدید کننده های این چنینی داریم، چون مثلا خیلی از کشورهای افریقایی، آسیایی به طور مرتب میان بازدید و مثلا اینها کره هم رفتن، مثلا ژاپن رو هم دیدن. ولی با وجود این باقی کتاب براشون جذاب به نظر میرسه و اونجا رو مطلوب تلقی میکنه. ما اسناد چون باقی کتاب تقریبا یه مستندسازی خیلی خوبی از ابتدای پروژهش تا الان کردش، یعنی هر آنچه کرد رو مستند کردش و جزئیاتش رو مضبوط و مکتوب کردش. به خاطر همین تو بحث انتقال تجربه خیلی میتونیم کمک کنیم.
درسته.
چون باقی کتاب خودش مکان منحصر به فردی بود، نوع بهره برداری، شیوه بهره برداری ازش، شیوه اداره اون اینها تجربهش تو کشور موجود نبودش و همکاران من با آزمون و خطا با در واقع مطالعه مکانهای مشابه توی دنیا سعی کرد الان دیگه میتونیم بگیم که با تجربه ترین کادر کشور در مدیریت فضاهای اینچنینی هست. البته این باعث خوشحالی نیستش، شما با تجربه ترین چون بزاعت کشور در این حوزه اندک بوده.
بله.
و این انتقال تجربه خیلی میتونه مفید باشه، یعنی ما اتفاقا خیلی سخاوتمندانه هر جایی هر استانی هر شهری بخواد این کار رو بکنه حاضریم هر بخشی از تجربیاتمون رو.
خب آره، این خیلی خیلی به نظرم میتونه کمک کننده باشه و ممنون که این رسانه رو برای به اشتراک گذاشتن این نظر انتخاب کنه. و به عنوان پرسش پایانی جناب خراسانی، در طی روزهای باقی مانده از هفته کتاب، باقی کتاب در این شرایط کرونایی احیانا برنامه‌هایی رو حالا چه در قالب فضای مجازی چه دیگر رویدادهایی که خب ما رعایت این مسائل بهتر بگم شیوه‌نامه‌ای بهداشتی هم داشته باشیم، در دستور کار داره؟
بله، ما در واقع دوستان روابط عمومی ما با اهل فرهنگ و اهل قلم شبها برنامه لایو قرار برگزار کنن و تخفیف های تو حوزه نشر شهر برقرار شده برای کسانی که میخوان کتاب بخرن. عمدی فعالیت ها اینطوریه با توجه به اینکه کرونا.
بله البته خب همه این سختی ها وجود داره. به هر حال برای شما و تمامی همکارتون آرزوی سلامت و سعادت و تندرستی دارم و امید که تک تک گام هاتون به سمت توفیق و تعالی باشه. بسیار ممنونم از همراهیتون جان خراسانی و باز هم بابت تحملتون و صبرتون پای تلفن سپاسگزارم.
سپاسگزارم.
لالا باشید، به میل خدا نگهدار شما باشه. خب دوستان عزیز شنونده، در قالب خطوط ارتباطی برنامه با جناب ایرج عنایتی زاده مدیر گروه ایران شناسی کتابخانه ملی و امیر خراسانی معاون باغ کتاب با محوریت گردشگری و کتاب در برنامه رواق تماشا صحبت کردم. چیزی حدود 25-6 دقیقه در حقیقت تا پایان برنامه ما فرصت داریم. از هر سه عزیز بزرگوار میخوام که قطعا در عرایض من ممکنه که نکاتی مخفول واقع مونده باشه یا تمایل به گفتنش دارند و یا ترجیح میدن که روی اون مسئله چه در قالب جمع‌بندی چه تذکار و اشاراتی که میتونن داشته باشن، هر کدوم از عزیزان این 7-8 دقیقه رو لحاظ بفرمایند و من خیلی کوتاه این نکته‌ای که همیشه عنوان شده رو عرض میکنم. در دعوت از مهمانان عالی مقام با توجه به تخصص رشته و گرایششون برخی از مواقع ناگزیر از استفاده کردن از لغت‌هایی میشن که در زبان گفتمان تخصصی خودشون در حقیقت یک لغات آشنا هستش. صرفا برای مرور و تکرار عرض میکنم، اپلیکیشن برنامه کاربردی یا ابزارک Around Me اطراف من، پروتکل شیوه نامه رفرنس مرجع بولد برجسته فستیوال جشنواره پتانسیل ظرفیت تور گاید راهنمای گردشگر تاون آف دی بوک شهر کتاب و کامپریسیو بوک کتاب جامع. خب سرکار خانم سبزیان از الان 7 دقیقه شما در خدمتون هست.
خواهش میکنم. من میخوام که این 7 دقیقه رو یک جمع‌بندی کلی بکنم با توجه به صحبتهایی که جناب آقای آموزگار همینطور آقای عنایتی در مورد ایران شناسی و آقای آموزگار و همینطور آقای فریدون در مورد کتاب کودک گفتن. خیلی جالبه، یه ارتباط خیلی قشنگی بین اینا هست. اول از اون نمایشگاهی که جناب آموزگار بهش اشاره کردن من میگم.
بله.
نمایشگاه کتاب فرانکفورت بزرگترین رویداد فرهنگی در حوزه کتاب توی دنیا شناخته شده.
بله.
ولی اگر شما الان به سایت نمایشگاه کتاب فرانکفورت مراجعه بفرمایید، مثلا فرض میکنید به عنوان ناشر میخواهید برید ثبت نام بکنید اونجا و قرفه بگیرید برای ارائه کتابتون، شما میبینید که خب ساختمان‌های مختلفی توی همون محدوده اصطلاحاً مسه بوخ مسه که هر ساله اون نمایشگاه برگزار میشه.
بله.
ساختمان‌های متفاوتی هست و این ساختمان‌ها خب طبیعتاً هر کدوم طبقاتی داره و مثلا دو طبقه به کتاب مثلا در ساختمان به طور مثال شماره چند، دو طبقه به مثلا کتاب کودک اختصاص داده شده. اما انقدر گردشگری مهمه که در همین نمایشگاه کتاب فرانکفورت یک ساختمان کلاً تمام طبقاتش به گردشگری اختصاص اساس داره و ساختمان توریسته. و این ساختمان که ساختمان شماره 3 بوخواسه هستش، شلوغ‌ترین و پربازدیدترین بخش نمایشگاه هستش. یعنی شما چه در روزهای تخصصی اگر تشریف ببرید، چه در روز آخر برای بازدید عموم، شما می‌بینید که ساختمون از شماره 3 و طبقاتش و اینها همه چی ارائه می‌کنن؟ کتاب‌های گردشگری ارائه می‌کنن. هیچ کدوم اونها اصلا اپلیکیشن یا مثلا به قول معروف و بعضی از اونها هم کتاب‌های آی بوک ها و یا کتاب‌هایی که از طریق به قول معروف تبلت یا موبایل می‌تونیم استفاده بکنیم رو ارائه میدن. این رو به این خاطر گفتم که انقدر گردشگری بازدید کننده داره در این نمایشگاه که بزرگترین رویداد فرهنگی کتاب هست و از طرف دیگه چقدر برای اونها مهم هست و این مسئله گردش